متوجه رادیوی فرهنگ، همراه اندیشه، هم نفس زندگی.
سنگر به سنگر،
ارزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کنند، نمیتواند تقدیر کنند.
به نام خدا. ایران کشوری نامدار در خاورمیانه، قلب تپنده‌ای که در جای جای جهان شناخته شده است و تاریخ شگرف آن پر از شکوه و حماسه شیر مردان و دلیر زنانی است که ذره ذره خاک وطنشان را با جان و دلشان پاس داشتند. برگ برگ تاریخ درخشان این مرز و بوم رنگین از خون کسانی است که از عشق حماسه ساختند در دفاع از میهنشان. حماسه دفاع حماسه عشق و ایمان است و علم. ایمان به خدا، عشق به رهبر و میهن و دانشی که میراث ماندگار یاران رفته است.
وضعیتی که بنی صدر از قدرت عزل شده و بحرانهای کشور کمی فروکش کرد، سپاه و بسیج در کانون تصمیم گیری و اقدام حضور یافتند و با بهرمندی از توان ارتش دور جدیدی از عملیاتهای نظامی را طراحی کردند و قرارگاه مشترک ارتش و سپاه سلسله عملیات طرح کربلا را به اجرا گذاشت.
بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت.
هنوز سه ماه از ماجرای خرداد 1360 و بحران داخلی نگذشته بود که عملیات سامن الائمه علیه السلام در 5 مهر 1360 در محور آبادان و با هدف شکستن محاصره این شهر با موفقیت کامل انجام شد. این پیروزی که بیش از هر چیز مرهون روش جدید در جنگ بود و با اتکا به روش‌های مردمی و غیر کلاسیک انجام شده بود و همچنین وحدت و همدلی نیروهای مسلح در آن نقش داشت، زنگ خطر جدی برای ارتش عراق به شمار می‌رفت. پس از این عملیات نیروهای خودی بدون از دست دادن زمان و با جمع کردن نیرو و تجهیزات عملیات دوم را با نام طریق القدس در محور بستان و در 8 آذر 1360 انجام دادند. مهمترین ویژگی این عملیات گذاشتن فلش حمله از زمین‌های رملی بود که دشمن بر اساس روش کلاسیک امکان حمله از این محور را منتفی می‌دانست. اما چنین شد و با آزاد شدن شهر بستان پیروزی بزرگ دیگری به دست آمد. فرماندهان ارتش و سپاه را بران داشت که به اجرای عملیات ادامه دهند و از شوک وارد شده به دشمن به گونه‌ای شایسته بهره برداری کنند. از این رو طی 3 ماه سپاه تلاش زیادی برای افزایش تیپ‌ها و لشکرهای خود به کار بست تا نبرد بعدی بزرگتر از عملیات گذشته طراحی و اجرا شود. به ویژه آنکه پیروزی‌های قبلی موجب افزایش روحیه و تجربه نیروها شده بود. بدین سان فرماندهان مصمم شدند در اسفند ماه 1360 عملیات دیگری را آغاز کنند. اما پیش دستی عراق و حمله به چذابه موجب به تعویق افتادن زمان عملیات شد. حمله عراق چنان سنگین و ادامه دار بود که احتمال لغو عملیات نیز می رفت. اما استقامت نیروها و فرماندهان موجب شد حمله عراق مهار شود و بدین ترتیب عملیات فتح المبین در فروردین 1361 و همزمان با نخستین روزهای عید نوروز آغاز شد.
عملیات فتح المبین یک ارتفاعاتی بود، متخصصا میگفتن که 6 ماه طول میکشه تا یه جاده توی این ارتفاعات ما بزنیم، کوه را باید میشکافتیم. نیروهای مردمی ظرف 45 روز با اختفاء و استتار یه جاده ای را در ارتفاعات زلیجان کشیدن و از اونجا دور زدن عراق را. یعنی عراقی که فکر نمی‌کرد که از اون ارتفاع زلیجان نیروهای ما 15 کیلومتر برن محاصره کنن عراقی ها را.
منطقه عمومی عملیات فتح المبین که در غرب رودخانه کرخه قرار دارد، از شمال به ارتفاعات تیشکن، دالپری، چاه نفت و از جنوب به ارتفاعات میشتاق، تپه‌های رملی و چذابه و از مشرق به رودخانه کرخه و نیز از غرب به مرز بین المللی در شمال و جنوب فکه محدود می شود. زمین این منطقه از 3 قسمت کوهستانی، تپه ماهور و دشت تشکیل شده است و اختلاف آن از سطح دریا 200 متر و وسعت آن 2400 کیلومتر مربع می باشد.
جاوید باد ایران اسلامی. تا درودی دیگر، بدرود.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها. موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست وطنم
شبکه رادیویی فرهنگ صدای درنگ زندگی
گفت و
شنود
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم
خوبان رادیو سلام در گرامی داشته هفته بسیج سری زدیم به امامزاده علی اکبر چیزر علیه السلام و با مدیریت آستان مبارکه گفتگوی خواهیم کرد جناب آقای حدادیان که در همه مراسم های فرهنگی پیشتاز هستن و در کنار قبور شهدا هستیم دوست داریم باهاشون گفتگویی داشته باشیم از بسیجی های محل برامون صحبت کنن از اون دورانی که دوران جنگ تحمیلی 12 روزه بود و مردم منطقه بسیج شده بودن برای حفظ و پایداری سرزمین مادری
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون خب ما هم زمان انقلاب رو دیدیم هم جنگ رو دیدیم و هم جنگ 12 روزه رو دیدیم و خدا رو شاکریم که به هر زمانی که هر اتفاقی توی مملکت ما میفته چه در تو بحث جنگ چه سیل چه زلزله و غیر و غیره مردم کشور ما همشون بسیجیوار وارد میشن تو صحنه حضور خودشون نشون میدن خب آخرین اتفاقی که افتاد متاسفانه تو این بحث جنگ 12 روزه بود خیلی‌ها بودن که اینها شاید توی یک پایگاه بسیج پرونده هم نداشتن شاید بعضا بودن حتی
عضو نبودن
ولی زمانی که این اتفاق افتاد واقعا هر روز تعداد خیلی زیادشون میگفتن که ما اومدیم برای ثبت نام زمانی که سوال میکردم که خب چرا برای ثبت نام میگفتن که ما هم میخوایم به اندازه خودمون خدمت کنیم
یکی از مدافعان سرزمینمون
بله و خیلی جالب بود خیلی از کسبه‌ای که بسیجی نبودن خیلی از حتی تعمیرکاران خودرو حتی دارخونه داران حتی نونوایی‌هایی که اصلا تو عمرشون یک شب هم اینها بسیجی نبودن ولی بسیجیوار حضور پیدا کردن
ما و دیدیم چقدر زیبا و جانانه اشاره کردی به نانوایی‌های عزیز که شاطرهای گرامی شبانه روز بدون تعطیلی پای کار بودن و خانواده‌ها و مردم رو بهره‌مند می‌کردن از نون نونی که مهمترین تغذیه زندگی هر خانواده است
یا مثلا درمانگاه‌های خصوصی که شاید بگم یک درمانگاه تو اون روزها با یک پزشک و دو سه تا پرستار میچرخید یعنی اینها موندن تو شهر از شهر خارج نشدن که خدمت کنن به مردم روز ما به این نتیجه میرسیم که به هر حال مردم کشور ما الحمدلله همشون بسیجی هستن و به تمام بسیجی ها ما بدهکار هستیم مدیونشون هستیم مخصوصا بسیجی که رفتن و به شهادت رسیدن که ما توی این امنیت باشیم
از شهدایی که در این جنگ تحمیلی 12 روزه به شهادت رسیدن میتونی نام ببری گویا خانواده یکی از این شهدا هم در اینجا حضور دارن
بله که شهید حسین اویسی هستن که از بسیجیای همین محل بودن از بچه جنگ 12 روزه شهید زاکری هستن که ایشون قاری و حافظ قرآن و الان خانواده‌شون اینجا حضور دارن و دانشمند هسته‌ای شهید سعید برجی از شهدای جنگ 12 روزه اینجا هست
روحشون شاد یادشون گرامی و نامشون جاودان اما از برنامه‌های فرهنگی پایگاه امامزاده علی اکبر چیزر برام بفرمایید
بله اولا که ما شما ممنون هستیم من این تیکه صحبتم رو به هر حال اون مسئولین مدیران رادیو فرهنگ هستش که خانم نجفی خودشون یک بسیجی هستن واقعا بسیجیوار برنامه‌های این شکلی و این مدلی رو دارن پوشش میدن ما امامزاده علی اکبر خودش پایگاه بسیجی نداره چون تمام افرادی که میان خودشون بسیجی هستن تقریبا ولی در کنار این امامزاده به فاصله خیلی کوتاه مسجد قائم چیزر هستش که هم پایگاه برادرانش هم پایگاه خواهرانش بسیار فعال هست تو حوزه فرهنگی، تو حوزه نظامی کلا فعال هستن و بخشی از برگزاری این مراسم هم انتظاماتش و حفاظتش با برادران و خواهران همین پایگاه قائم چیزر و حوزه 135 فتح المبین هستش
که ما شنیدیم از دوستان غیر از مسائل حفظ امنیت جامعه و منطقه در راستای ترویج فرهنگ حفظ بنیان خانواده و کم کردن مسائل استرس و استراب روانی خانواده ها به خصوص در دوران جنگ قدم های بسیار مثبت و چشمگیری رو برداشتن.
بله این عزیزان میزهای خدمتی دارن که به مناسبت های مختلف میان و این میزهای خدمتشون رو فعال میکنن و اگه قرار باشه یه مشاوره بدن مشاوره میدن، اگه قرار واکسنی بزنن واکسن زده میشه، اگر قرار به عنوان مثال دارم میگم خدماتی در تو زندگی روزمره مردم بدن میان اینجا و این اتفاق اینجا میفته.
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما. خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
گفت و
شنود.
شبتون بخیر، همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ و حالا ازتون دعوت میکنم شهیدان رسانه رو بشنوید.
کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت ها میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا ولی واقعا مال این برنامه.
شهیدان برگزیدگان هم برگزیدگان خدای متعال هم. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه
شهید محمد رضا ژیان سید احمدی
پریدخت سفری هستم، همسر شهید محمد رضا ژیان سید احمد. همسر من تو کربلای 5 سال 65 شهید شدم و دو فرزند از ایشون دارم که خب الحمدلله الان سر زندگیشون هستن. پدر شهیدم خودی 2 سالش فوت کردن. خودم هم مشغول کار هستم، دبیر دبیرستان هستم برای متوسطه، با جوان ها سر کار دارم. من زمانی که با ایشون ازدواج کردم ایشون دانشجو بودن، خودم هم درس میکنم، البته میخواستم دیپلم بگیرم. بعد ایشون اون موقع، حالا ما تو نظام آباد بودیم، مسجد فاطمیه اونجا فعالیت داشتن، ولی تو زندگی حالا خودمون به من خیلی چیزا یاد داد و من درس گرفتم و همه رو تا اونجا که هستش سعی میکنم عمل کنم. اولا خیلی خوش رفتار بود، آروم بود، همیشه میخندید، به نظر من یعنی خوش اخلاق، یه امتیاز خیلی خوبه. خیلی به نمازشون اهمیت میدادن، مخصوصا تو نماز اول وقت، و خیلی به من سفارش میکرد، البته به اطرافیانشون هم میگفتن، ولی حالا واسه زندگی ما خیلی به من تاکید میکردن که شما، حالا ما خود ما اهل نماز بودیم ولی همیشه به من میگفتن اول وقت شما سعی کنید اینو داشته باشین. خیلی به حجاب اهمیت میدادن و اینکه به پدر مادر خیلی احترام میذاشتن، صداشو بلند نمیکرد. بیشتر ماموریت های صدا سیما میرفتن، تو گروه بسیج هم بودن و یکی هم که درس خوندن، خیلی به من تاکید میکرد، چون من اون موقع وقتی با ایشون ازدواج کردم دیپلم داشتم. بعدها من تصمیم گرفتم برم دانشگاه، خودم درس خوندم دانشگاه تهران، الهیات قبول شدم. الانم که در خدمت شما هستم دبیرم، نزدیک 29 سالم سوار کار دارم.
خب برگردیم به سالهای قبل و زمان شهادت شهید، اینکه ایشون در شلمچه به شهادت رسیدن، درسته؟ در عملیات کربلای 5. بله، نحوه شهادتشون به چه صورت بود؟
والا اونجا که به من گفتن، چون اولا 50 روز قبل از شهادت ایشون خبرنگار شهید هادی بودم که شهید شدم، و ایشون برای شهادتشون خیلی متاثر بود و من متوجه می شدم، هم خیلی ناراحت بود هم چون دوست صمیمی هم بودن خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. به من یه دفعه برگشت گفتم من تو محیط کاریم داوطلب میشم، میرم جبهه، یعنی ماموریتی فقط نبود، داوطلب میشد. بعد گفتش که اگر این قضیه تمام بشه میخوام اصلا دفعه از طریق بسیج برم، یعنی دیگه کفاف نداد، میخوام بگم یعنی قرار بود اگه از طریق بسیج ایشون مثلا چند ماه برن تو جبهه ها باشم. بعد به من برگشتن گفتن که اون موقع میگم دیگه وقتی که رفتن جبهه اون خط مقدم بودن و همون موقع یه خمپاره میندازن و ایشون از پهلوشون اونجور که به من گفتن
ترکش اصابت میکنه.
بعد یه روز قبلش با من تماس گرفتن، چون من باردار بودم اون موقع، احوال پرسی کردن اینا، گفت سفارش کرد من چون پیش مادرشون بودم اینا، بعد گفتش که مواظب باشین و اینجا هم همه چی خوب و فلان اینا. بعد بس که خواسته بود یه وصیت بنویسه، اون کاغذش رو من داشتم، فقط بسم الله شو نوشته بود، مثل که نمیدونم چه برنامه پیش میاد، این نامه رو میذاره کنار که بعدن بیاد چیز بکنه، دیگه به اونجا نمیرسه که ادامه بده، که بخواد مثلا دو مرتبه ادامه اون وصیت نامه رو بنویسه. اونجا چند نفر زخمی میشه، حتی که من الان حضور ذهن ندارم اسامیشون و همکاراشون رو بگم، مثلا یکیشون مثلا پرده گوشش پاره شده، ولی فقط ایشون بودن که بله این اتفاق براشون افتاد و بعد اومدن به ما اطلاع دادن که این حالت دیگه.
مدرک تحصیلی شهید چی بود؟
والا ایشون زمانی که با من ازدواج کردن دانشجو مهندسی بودن ساختمان، بعد که به انقلاب فرهنگی میخوره دانشگاه تعطیل میشه، ایشون مجددن تو کنکور شرکت میکنن، توی صدا سیما قبول میشن، کارگردانی تلویزیونی ایشون اونجا تحصیل کردن و که بعدم تو شبکه خبر بودن. و
همین سفری چقدر در ارتباط با دوستانشون، با همسن و سالانشون، رفتارهایی که داشتن و از خودشونشون میدادن و برخوردهایی که با این عزیزان داشتن، و الان شما با گذشت سالها از شهادت ایشون چی رو از خصوصیات بارز ایشون میدونستن؟ چون به هر حال توی محیط خانواده و رفتار با افراد خانواده ممکنه متفاوت تر باشه، صمیمانه تر باشه، اما در برخورد با دوستانشون که صحبت میکنید از چی میگن؟
ولی اینا هم همه خب تعریف میکردن، خیلی روابطشون با هم خیلی خوب بود، ولی در کنار این دوستی صمیمیت بود. اگه کاری داشتن به هم میگفتن، کار همدیگر رو راه مینداختن، و اصلا چون خوشی خیلی وقت شوخ و خنده رو اینا بود، با همه این حالت رو داشتن. ولی یه چیزی که تو دوستی به من همیشه میگفتن، میگفتش که توی انتخاب هم نشین و دوستت خیلی دقت کن، چون ما انسان ها تأثیر پذیریم و این خیلی تأثیر داره، وقت تو با هر کسی هدر نده.
فرمودین که زمانی که ایشون جبهه بودن و بعد به شهادت رسیدن شما باردار بودین؟
بله بله.
یعنی فرزند دومتون رو
بله
باردار؟
من 42 شهید فرزند دومم به دنیا اومد، سید حسین.
اون یکی فرزندتون چند ساله بودن؟
اون 3 سال و نیم 4 سالش بود.
و خودتون چند سالتون بود؟
من 20 سالم.
هیچ وقت به این فکر کردین که ای کاش این اتفاق نمی افتاد، من با سن جوان و دو تا بچه کوچیک؟
من خودم با ایشون هم عقیده بودم، همیشه هم دعا میکردم که زندگیمون حتی مرگمون در راه خدا باشه، و اصلا دلم نمی انقدر ایشون خوب بودم، من برای ایشون هم آرزو میکردم که هیچ وقت به مرگ طبیعی نرم، برای بعضی واقعا حیف همینجوری برم.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سونا بین کران پیماس.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
این زندگی است.
به ایستگاه مترو که رسیدم روی پله ها ماسکمو در آوردم که بزنم. آخه من هنوز به خاطر کرونا تو شلوغیای مثل مترو و اتوبوس ماسک میزنم معمولا. چند تا دختر جوان از کنارم رد میشدن که شروع کردن به خندیدن. یکیشون گفت کرونا که تموم شده شما هنوز ماسک میزنی؟ اون یکی گفت کرونا، اصلا کرونا بود مگه؟ از فرصت استفاده کردم، گفتم یه گپی باهاشون بزنم. شروع کردیم به صحبت کردن. از کرونا گفتیم، رسیدیم به دانش هسته‌ای. پرسیدم از دانش هسته‌ای و کارکردش تو دوران کرونا چیزی میدونید شما؟ گفتن نه. کاملا واضح بود البته که چیزی ندونن. اینا که خود کرونا رو هم جدی نگرفته بودن، از دانش هسته‌ای چطور باید چیزی بدونستن؟ یکیشون گفت اگه چیزی میدونی بهمون بگو. همیشه برام سوال بوده این انرژی و دانش هسته‌ای که همیشه بحثش هست کجاها به درد میخوره. از کنجکاویش خوشم اومد. بهش گفتم بیا تا اومدن قطار یکم با هم صحبت کنیم. براش تعریف کردم که سازمان انرژی اتمی با استفاده از دانش هسته‌ای به درمان بیماران کرونا کمک کرده. تجهیزات پزشکی رو ضد عفونی کرده که از ابتلا به کرونا توی بیمارستان‌ها جلوگیری بشه. بهش گفتم با استفاده از روش پرتودهی گاما یا پرتودهی الکترون تجهیزات پزشکی مثل ماسک و گان ضد عفونی شدن. ازشون پرسیدم شما تو این دوره اصلا مریض شدی؟ یکیشون گفت من مریض شدم ولی چون کرونا رو باور نداشتم گفتم آنفولانزاست. بهش گفتم ببین همین یه نکته که ما هنوز باورش هم نکردیم شده سوژه تحقیق محققان هسته‌ای. اومدن یه دستگاهی رو تولید کردن که ترکیبی از هوا و اکسیژن قابل کنترل رو با یه جریان به ریه بیمارای کرونایی پمپ میکنه و اینجوری بافت آسیب دیده رو ترمیم میکنه. وقتی داشتیم با هم حرف میزدیم دو سه تا قطار اومد و رفت و انقدر سرگرم صحبت بودیم که اصلا متوجه نشدیم. ولی قطار بعدی رو از دست ندادیم و سوار شدیم. دخترها تشکر کردن و گفتن کاش بیشتر از دانش هسته‌ای برامون گفته بودن که ما هم بیشتر میدونستیم. این دانشی که ازش حرف میزنی خود زندگیه.
مشهد حالا